بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اون چه که تا پایان این فصل صدر المتعلهین بیان می فرماین، اینها رو میشه به صورت 5 مطلب کوتاه تنظیم کرد و بیان کرد. البته بعضی از این مطالب خب بالاخره تکرار ما سبق هست و در گذشته هم بالاخره به نوعی به این مطالب اشاره شده. مطلب اول این استش که به مقتضای آیه شریفه ان جهنم لمحیطة بالکافرین، جهنم لمحیطة بالکافرین الان، یعنی اینجوری نیستش که حالا این جهنم یک وعده نسیه‌ای باشه، نه، یک وعده کاملا نقدی است. درسته که حالا در دو جای قرآن کریم این تعبیر ان جهنم لمحیطة بالکافرین آمده و در یک جا مربوط به قیامت و آخرته، اما با توجه به بحثی که در اصول مطرح میشه که مشتق استعمالش در متلبس به مبدأ فعلا و الان حقیقته. ببینید در بحث مشتق 3 بحثه که 2 اختلافی درش نیست، 1 درش اختلافه در بحث مشتق، اما اون 2 سخن و اون 2 حرفی که درش اختلاف نیست، یکی این استش که استعمال مشتق در اون چیزی که بعداً متلبس به مبدأ اشتقاق میشه مجازه، این درش اختلافی نیست. یعنی اینجوری نیست که حالا در اونجا قائل به حقیقت وجود داشته باشه، اون چیزی که بعداً میخواد تلبس به مبدأ اشتقاق پیدا بکند و لباس مبدأ اشتقاق رو بپوشد، اگر مشتق در او استعمال شد، اگه به یه طلبه مجتهد بگن، فقیه بگن، به اعتبار ما یعول و الی که حالا این بعدن مثلا درس بخونه و مثلا مجتهد بشه، این مجاز. باز سخن دیگری که باز درش اختلاف نیست همینه که متلبس به مبدأ الان، اینم استعمال مشتق درش حقیقته، یعنی معنای حقیقی مشتق اگر مشتق استعمال بشه در چیزی که الان متلبس به مبدأه. اونی که در بحث مشتق درش اختلافه استعمال مشتق است در من قضا عنه المبدأ، اونجا اختلاف است که آیا استعمال مشتق در او حقیقته یا مجازه، که بحث مشتق رو در اصول برای این قسمت اختصاص دادن و مطرح کردن. پس بنابراین این که آیه کریمه می‌فرماید که ان جهنم لمحیطة بالکافرین، یعنی الان، چرا؟ چون استعمال مشتق در متلبس به مبدا فعلا و الان حقیقته، این معنای حقیقی مشتقه و درش هیچ اختلافی هم نیست. پس بنابراین کسانی که اهل جهنمن، که در واقع اونایی هن که اهل دنیان، که اهل دنیا و اهل جهنم یکی هستن، اهل جهنم همون اهل دنیا، اهل دنیا همون اهل جهنمن، با مباحثی که گذشت و این معنا روشن شد و بازم ادامه داره، اینجوری نیستش که حالا وعده جهنم به اینها نسیه باشه، که حالا مثلا در بعضی از اشعار حالا با لسان شعری مثلا خلاصه، یا مثلا بعضی ضرب المثل‌ها کسی بگه سیلی نقد به از حلوای نسیه، نه نسیه نیست، جهنم کاملا نقد، بهشت هم همینطور، یعنی الان بهشتیان در بهشتن، جهنمیان در جهنمن، منتها چیزی که هست این حجاب بدن و تن مانع از احساس و ادراک و مشاهده این معناست. چرا؟ چون این که گفته میشه که الان جهنمی ها در جهنمن یا بهشتی ها در بهشتن، این بر حسب باطنه، نه بر حسب ظاهر، نه در ظاهر از دنیا سجن المؤمن، ممکنه که مثلا یه مؤمن بهشتی در شدت گرفتاری در دنیا زندگی بکنه، و این در ظاهر که در بهشت نیست، چون در ظاهر که هرچی میبینیم که بدبختیه و فلاکته، برای این که الفقرا ملوک و اهل الجنه، مثلا یک کسی که در فقر داره به سر میبره زندگی میکنه، خب این دیگه نمیشه گفت که تو در بهشتی، خب در ظاهر که در بهشت نیست، داره با فقر دست و پنجه نرم میکنه، این در باطنش بر حسب باطنه، چون انسان یه ظاهری داره یه باطنی داره، یه تنی داره یه منی داره، یه بدنی داره جسمی داره، یک روحی داره دلی داره، این بر حسب باطنش، جهنمی الان در جهنم، بهشتی هم در بهشته، و اگر انسان این معنا را الان که در دنیا هست ادراک نمی کنه، به خاطر این غبار تنه، به خاطر این حجاب بدن هست، به خاطر که این پرده بدن که همین ظاهره روی این باطن رو گرفته، روی این روح و باطن آویخته شده، و لذا شخص قدرت دیدن این که مثلا در باطن در بهشت یا جهنم نداره. با مرگ که کشف غطا میشه، یعنی حجاب بدن خلاصه عرض میکنم کنار میره، وقتی که این حجاب بدن کنار رفت، این دیوار بدن فرو ریخت، الان مثل این که مثلا این صحن حیات مدرسه فیضیه احاطه داره به این مدرسه، الان اگر یک آتشی در صحن حیات روشن باشه، خب اون آتش بر ما هم احاطه داره که تو این مدرسیم، منتها این دیوارهای مدرسه نمیگذاره که ما ببینیم، که حکم این بدن رو داره، این دیوار رو که برداشتن، یه دفعه ما خودمون رو، یعنی اینجا میشه جز صحن حیات، یه دفعه خودمون رو تو حیات میبینیم، توی آتش میبینیم، اینجوریه. لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا انک غطاءک فبصرک اليوم حدید، اونجا چشم انسان هنگام مرگ تیزبین میشه، اونجاست که چشم باطن باز میشه و انسان حقایق را، واقعیاتی رو که پیش از مرگ در دنیا مشاهده نمی کرد، مشاهده خواهد کرد. این یه مطلب. مطلب دوم که باز اینم عرض کردم به نوعی سابقا ذکر شده و اینجوری نیستش که حالا تازه باشه و جدید باشه، ولی خب چون در عبارت هست بهش اشاره میکنیم، این استش که بعد از مرگ در آخرت جای ظاهر و باطن آدم عوض میشه. ظاهر و باطن جاشون عوض میشه، یعنی ظاهر که بدن و جسمه و باطن که روحه، اینا جاشون عوض میشه، یعنی انسان پشت رو میشه. ظاهر جای باطن میشینه، باطن جای ظاهر میشینه، یعنی ظاهر باطن میشه، رو به خفا میره، محو میشه، مخفی میشه و باطن رو میاد، باطن ظاهر میشه. یوم تبل السرائر، که خلا پرده از روی باطن ها کنار زده میشه، برفکن پرده تا معلوم گردد، تا معلوم گردد که یاران دیگری را میپرستن. وقتی که پرده از روی باطن رفت، ظاهر آشکار میشه. یعنی اون آتشی که الان در کمون و در باطن شخص جهنمی هست در دنیا، که گفتیم به حسب باطن در جهنمه، اون ظاهر میشه. همون مثالی که عرض کردم که الان اگر آتشی در صحن مدرسه فیضیه باشه، خب ما که تو این مدرسیم که مثلا اینجا در حکم دنیا، در حکم حیات دنیوی که سر کارمون با بدنه و تعلق به بدن داریم، خب اون آتش رو مشاهده نمی کنیم. چرا؟ چون آتش مخفیه، پنهانه، این دیوارا نمیگذاره، دیوار تن نمیگذاره ببینیم. اما اگر هنگام مرگ ما را از این مدرسه منتقل کردن به صحن مدرسه، خب اون آتشی که برای ما مخفی بود، اون آتش ظاهر میشه دیگه. مثل این میمونه که خود این مدرسه خدای نکرده مثلا دوچار آتش سوزی بشه و آتش بگیره. اینم یه مطلبه که ظاهر و باطن بعد از مرگ جاشون عوض میشه. یعنی این مطلب دوم برای این معناست، برای تأکید بر این مطلبه. آخه یه کسی عرض میکنم، استاد رحمه الله، ایشون از قول استادشون، حالا تا جایی که ذهن من یاری میکنه، رهبر راحل قدس سره نقل میکردن که خلاصه یک کسی به مرحوم ملا علی کنی که عالم درجه یک خلاصه تهران بود و خیلی متنفذ و خیلی هم ثروتمند، خیلی هم نفوذ داشته بین مردم، خلاصه یکی به ایشون گفته بوده که اگر خبری نیست به ما هم بگید که ما هم خودمون رو اذیت نکنیم. خلاصه اگر آره، بعضی هم الان میگن مثلا که نمیدونم اگر اون پشت کتاب چیزی دیگه ای نوشته شده، عمل ما رو میبینن، آره مثلا دوچار این خلاصه توهم میشن. بعد مرحوم کنی گریه کرده بود، گفته بود به خدا همه خبری هست. حالا تأکید بر این معنا اینه که خیال نکنیم که حالا مثلا آخرتم، حالا مثلا همینجوری که الان این رذائل در وجود ما مخفی پنهانه، اون آتش جهنم، نمیدونم آتش حسد، نمیدونم آتش حرص، اینا الان در کمون وجود ماست، اینا مخفیه، اونجا هم همینجوری خواهد بود، یعنی اینا الالعبد در کمون باقی خواهند ماند. نه، اینا رومیان، اینا خلاصه به زودی ظاهر میشن. چرا؟ چون بعد از مرگ انسان از ظاهر منتقل میشه به باطن و اون وقت برعکس میشه، ظاهر میشه باطن، باطن میشه ظاهر. ما الان در دنیا هستیم، خب رو به دنیا داریم، یعنی ظاهر ما دنیاست، رومون به دنیاست، خب باطن و فعلا مخفیه، ولی بعد از مرگ برعکس میشه، یعنی ما رو از بازار دنیا میبرن به بازار محشر، میبرن به بازار آخرت، اون وقتی که ظاهر آخرت میشه. یعنی همه سر و کار ما چطور؟ الان اون شخصی که جهنمیه ورد و ذکرش دنیاست، اونجا هم دیگه ورد و ذکر آخرته. اگر کسی سر و کارش با جهنمه، ورد و ذکرش میشه جهنم، هم مغمش میشه جهنم و گرفتاری، اگرم بهشت و نعمت و سروره میشه بهشت و نعمت و سرور. اینم مطلب دوم. مطلب سوم که اینم باز مطلب قابل توجهی است، مثل بقیه مطالبی که خب بالاخره گفته شده، گفته میشه، حالا چه در این کتاب چه در جاهای دیگه، نه اینکه این جمله مفهوم داشته باشه که حالا این مطلب حسابی بقیه، نه نه، ولی اونی که در این بحث این فصلمون قابل توجهه، ایشون میفرمایند در این مطلب سوم که انسان وقتی از دنیا با آخرت منتقل میشه، شخص جهنمی موقعی که منتقل شد با آخرت که سر و کارش با جهنم افتاد، اون خازن اصلی جهنم مالکه، فرشته ایست به نام مالک، همونطور که خازن بهش رضوانه، خازن جهنم هم بهش مالک میگن، همونی که جهنمی ها ازش درخواست میکنن که یا مالک خلاصه به خداوند، از خداوند بخوام مرگ ما رو برسونه، و نادو یا مالک لیقز علینا ربک، حالا اگر آیه رو درست بخونم، این مالک که خازن اصلی جهنمه، خب اینم یک زیر دستانی داره، یک مأمورانی از جنس همون فرشتگان که اینها زیر دست او هستند، تابع او هستند. چون قرآن کریم هم می‌فرماد که و ما منا الا و له مقام معلوم، بالاخره اونجا هم رتبه بندی هست، درجه بندی هست، اینجوری نیست که همه در یک مرتبه در یک رتبه باشن در اون عواله. این زبانیه که 19 تا هستن که همین خازنان جهنمن، مأموران جهنمن، همینایی که خطاب میشه که خذوه و فقلوه، که ثم الجحیم سلوه، ثم فی سلسله زرعها سبعون ذراعا فسلکو، سر و کار شخص جهنمی بعد از مرگ، بعد از انتقال به آخرت، بعد از آنی که آخرت ظاهر شد، سر و کارش که به مالک یعنی خازن اصلی جهنم افتاد، مالک اونا رو تحویل همین زبانیه میده، شخص جهنمی رو، برای عذاب، برای اینکه دیگه مقدمات عذاب رو خلاصه اینها انجام بدن، عذاب شخص رو، همون عذابی که در دنیا داشت منتها مخفی بود و وقت اونجا ظاهر میشه. حالا اونی که عرض کردم در این بحث قابل توجه این مطلب سوم اینجاشه که صدر المتعلین میفرماین که این 19 عدد زبانیه که اینها تحت امر مالک هستن، اینا از نتایج مدبرات کلیه هستن، یعنی اینا محصول مدبرات کلیه. مدبرات کلیه یعنی مدبرات سماویه که جسم کلی در اصطلاح هیئت فلک، کوکب، چون آخه گفتیم اگر خاطرتون نرفته باشه این والمدبرات امرا در شروع بحث این فصل گفتیم سه گروهن، یکی ملائکه مثالی، دوم ارواح کواکب از سیارات و ثوابت که بیانم کردن چطور میشن 19 تا، سومی هم که قوای جزئیه انسان، اونا میشن ارواح کلیه، اینا میشن قوای جزئیه، گروه سوم. ایشون میفرمان که این 19 تا زبانیه و مأمور جهنم اینا از نتایج مدبرات کلیه یعنی ارواح کواکب سیار و ثابت، از نتایج اونان. این یعنی چی؟ توضیحش اینه، ببینید اون چه که در آغاز بحث این فصل گذشت اون بر حسب قوس نزول بود، یعنی یک کرامن کاتبین، یه ملائکه‌ای که تصویر می‌کردن ادراکات جزئیه رو در کواکب، در افلاک نسبت به حرکاتشون، تا اینکه اونها رو تحریک بکنن به حرکت در بیارن. خب اون در قوس نزول بود، اینجوری نیستش که حالا اون مدبرات کلیه اونا زبانیه جهنم باشن، چون آخه مدبرات کلیه که فقط برای جهنمی ها که تدبیر نمی کنن، که تحریک نمی کنن کواکب و افلاک را، برای بهشتیان می کنن، برای سرپا بودن عالم دنیا می کنن، چه حالا بهشتی درش باشه چه جهنمی درش باشه. پس بنابراین اون مدبرات امرایی که در اول این فصل گذشت که ایشون خواستن بحث زبانیه رو شروع کنن، اونا در قوس نزول بود، اونا یه فرشتگانی مثالی هستن که بالاخره به این صورت تدبیر اجسام رو میکنن که با تصویر صور حرکات جزئیه کواکب در کواکب اونا رو تحریک میکنن، به حرکت در میارن و بعد اونها لوازم حرکاتشون و آثار حرکاتشون میشه چی؟ میشه قوای جزئیه، میشه یه انسانی که بالاخره یکی از اجسام عالم دیگه حادث میشه و دارای قوای جزئیه‌ای هست و اون قوای جزئیه‌اش بدن او رو تحریک میکنه، تدبیر میکنه، به حرکت در میاره و اداره میکنه. خب اما الان که اینجا ایشون که بحث زبانی است که دیگه خصوص اون ملائکه مثالی است که مأمور جهنمن و تابع امر مالکن که خازن اصلی جهنمه، که مالک شخص جهنمی رو بعد از مرگ و بعد از انتقال به آخرت دست اونا میده تا اونا عذابش بکنن، همون عذابی که در دنیا هم داشت منتها باطن بود حالا ظاهر میشه. این زبانیه از نتایج مدبرات کلیه هستن، یعنی همین ارواح کواکب. چجوری از نتایجن؟ تا اینجا پس مطلب این شد که اینا بر حسب قوس صعوده و اون چه که راجع به تدبیر کرامن کاتبین در اول بحث ایشان فرمودن اون بر حسب قوس نزول بود نه قوس صعود، و ثانیاً چطور اینا این زبانی از نتایج ارواح کواکبن؟ به خاطر این که این ارواح کواکب باعث شدن که شخص جهنمی با قوای جزئیه‌ای که داره خلاصه افعال جهنمی خودش رو در دنیا داشته باشه. بله الان یه شخص جهنمی که داره خلاف میکنه، خلافکاره، خب این در پرتو حرارت و تابش خورشید و ماه دیگه، اگر این کواکب نبودن، اگر شرایط حیات رو برای این شخص جهنمی فراهم نکنن و نمی کردن، چطوری این شخص جهنمی میخواد افعال جهنمی رو انجام بده؟ این افعال جهنمی اینا تبدیل میشه به ملکات جهنمی. ملکات جهنمی بعد از مرگ متمثل میشن به صورت ملائکه جهنم. این که ایشون میفرمایند زبانیه از نتایج مدبرات کلیه هستن، به این بیان که این شخص جهنمی این افعالی که الان در دنیا داره از معصیت و خلاف مرتکب میشه، اینا در پرتو حرکت و حرارت و تابش همین اجسام سماوی و همین کواکب سماوی هست، مثل خورشید و ماه شرایط حیات و زندگی رو اینا دارن براش تأمین میکنن و فراهم میکنن، و این در پرتو اون داره ارتکاب معصیت میکنه. این افعال شخص جهنمی بر اثر تکرار تبدیل میشه به ملکات جهنمی، ملکات سوء، ملکات بد، و ملکه و ملک به تعبیر مرحوم حاجی در حواشی شرح منظومه حکمت مادهشون واحده. همین ملکات که تبدیل میشه به ملائکه مأمور جهنم که زبانیه باشن، و اونجاست که خذوه و فغلو گرفتارش میکنن و در بندش میکشن و به جهنم میندازن شخص رو. لذا جالبه ادامه اون آیاتی که دیروزشون فرمودن که حالا باز ادامهش رو هم اشاره میکنن، خذوه و فغلو ثم الجحیم سلو ثم فی سلسله زرعها سبعون ذراعا فاسلکوا، دو تا دلیل بعد آورد چرا اینجوری میشه. یکی از جهت نظری انه کان لا یؤمن بالله العظیم، و به لحاظ عملی هم دوم این که ولا یهز علا طعام المسکین. بعد میفرماید در ادامه فلیس له الیوم هاهنا همین، یعنی اینی که دلش برای فقرا و مساکین نمیسوخت، اون وقت فلیس له الیوم هاهنا همین، امروزم یعنی در قیامت در آخرت دلسوزی نداره. خب کسی که دلسوزی نکرده چه توقع دلسوزی داره؟ خدابینی از خیشتن بین مخواه. کسی که فقط خودش رو میدیده، اصلا کاری نداشته با این آیات، کاری نداشته با این دستورات، خب این تنها میمونه. فلیس له الیوم هاهنا همین، روز قیامت هم یاوری، دوستی، دلسوزی نداره. ولا طعام الا من غسلین، اینی که ولا یهز على طعام المساکین، اینی که هیچ انگیزه‌ای در وجودش نبود نسبت به گرسنگی که مثلا مساکین دارن و نسبت به اطعام اونها هیچ گامی بر نداشت، خب روز قیامت هم غذای درست حسابی نداره. ولا طعام الا من غسلین، غذاش میشه خونابه و چرکهای اهل جهنم، اینم میشه غذاش. که لا یأکله الا الخاطئون، که این طعام رو غیر از خطاکاران نمیخورن، این طعام طعام جهنمیان. عکسش هم هست قرآن کریم، یعنی این نعمت‌های بهشتی، نمیدونم حور و قصور و خلاصه ملائکه‌ای که اینها خلاصه با سلام و صلوات شخص بهشتی رو وارد بهش میکنن، داخل بهش میکنن، اونام همینجور، اونام نتایج اعمال و ملکات خودشونه، اونام تجسم و تمثل اعمال خوبی است که انجام دادن. چهار تا نهر در قرآن کریم برای بهشت بیان شده. یکی نهر من ماء غیر آسن، آب خالص، که همین نعمت بزرگی که الان در اختیار ماست، واقعا بعضی وقتا مخصوصا خب مثلا در ماه مبارک آدم بیشتر این رو احساس میکنه که تشنه بشه. در بعضی از مواقع اگه هزار رقم نوشابه و نمیدونم آب میوه و نمیدونم اینا رو به انسان بدن، کار آب رو نمی کنه. نعم الشراب و الماء، این مایه حیات. نهر من ماء غیر آسن، یکیش آب خالص، یکی عرض میکنم که نهر من لبن لم یتغیر طعمه، یه نهرم از شیره، شیری که طعمش تغییر نکرده، این دوتا. یکی هم نهر من عسل مصفا، نهری از عسل صافی. یکی هم نهر من خمر. اینا چهار تا نهره که برای بهشتی ها هست. ملای رومی میگوید که آب صبرت آب جوی خلد شد، نهر شیر خلد مهر توست و ود. اون کسی که ترغیب بر طعام مسکین میکنه، اون کسی که مهر و دوستی داره نسبت به دیگران، دلسوزی داره نسبت به دیگران، این تمثلش و تجسمش بعد از مرگ به صورت نهر بهشتی است، همین نهرهایی که قرآن کریم میفرماید. آب صبرت آب جوی خلد شد، نهر شیر خلد مهر توست و ود، یعنی دوستی. ذوق طاعت گشت جوی انگبین، مستی و شوق تو جوی خمر بین. خلاصه همونی که کما تدینو، که بعضی هم به غلط میخونن تدینو، کما تدینو تدان. خلاصه قدیمی ها میگفتن به هر دستی که بدی به همون دست میگیری. اینم مطلب سوم. که به اون یعنی واقعا به صورت ملک در میاد.
این که توی پایان فصل قبل خازن‌های جهنم خیلی مقامشون بالا حساب شد، مطیع پروردگار بودن در نعمت دائم،
الان هم همونجوره.
ملکات قبیحه
باشه، خب چرا بازم اینا اتفاقا اینا در اینا در فصل قبل اینا در فصل قبل حساباشون روشن شد. حالا شما چرا ملک میفرمایید؟ حتی اون بدنی که میسوزه ایشون میفرمودن اونم اینجوری نیست که در عذاب باشه دیگه، حالا چه برسه به ملکش. اون مشخص شد که محل آلام در فصل قبل مشخص شد، اون همین بیچاره‌ای که خلاصه میفهمه. بله بله، همونطور که کسانی که حالا در فصل بعد ایشون گریزی دارن به معاد روحانی، همونطور که در خصال هست که حمله عرش اینا اول 4 تا بودن و بعد 8 تا میشن و بیانش همینه که اونایی که به عالم عقل راه پیدا میکنن اینا در حقیقت عقول سائدن. یه عقولی داریم که در قوس نزولن و فرشته هایی که الان هستن، یه عقولی هم به اونا اضافه میشن و اونا انسان هایی هستن که به تجرد عقلی میرسن در این دنیا و ملحق میشن به اونا. بله اینجا هم همونطور. بله احسنتم. بله مثل آتش که خودش که عذاب نمیکشه که الان یه کسی که خدای نکرده با آتش در آتش داره میسوزه، داد بیدادش بلنده، اون آتش هم همینجور داره زجر میکشه و مثلا آه و ناله میکنه؟ نه، اون آتش داره کار خودش رو میکنه. باشه باشه ملکه، بله ملکه، ولی نمیسوزه، مثل زندانبانه. ولی خب این زندانبان رو کی درست کرده؟ من خودم درست کردم، عمل خودم درست کرده. مطلب چهارم این استش که بالاخره در دنیا فراسوی و فراروی انسانها دو تا مسیره، دو تا جاده از این دنیا باز میشه، یکی رو به بالا یکی رو به پایین. یعنی ما سر یه دوراهی، همونجور که قرآن کریم میفرماد انا هدینا و نجده، همونجور که میفرماد انا هدینا و هدینا و نجده، همونطور که میفرماد انا هدینا و سبیل ما شاکرن و اما کفورا، دو تا جاده از این دنیا باز میشه، جاده سوم هم نداره، بالاخره از یکی از این دو تا جاده میشه رفت. یعنی اینجوری نیستش که مثلا این جاده ها مثل یکی رو به تهران یکی رو به اصفهان که حالا بگیم ما هر دو رو با هم میریم، حالا نه، یه جاده از این دنیا رو به بالا باز میشه که اون مسیر آخرت، جاده آخرت، مقصدش هم بهشت. یه جاده از این دنیا رو به پایین، اون اولی رو به بالا بود یعنی رو به صعود، این رو به پایینه یعنی رو به سقوط. یه جاده هم رو به پایین باز میشه که اون مقصدش جهنمه. دو تا جاده است. اون رو به بالا یعنی رو به مبدأ اعلا و مبادی عالیه و خلاصه این مسائل. اونی هم که رو به پایینه رو به خودیت و منیت و خودبینی و خودمحوری و آره، این دو تا جاده. جاده اول که رو به بالاست، این یه جاده روشنیه، یه جاده نورانیه با نور هدایت. یعنی کسی که در این مسیر قدم بر میذاره قدم در یه جاده روشنی میذاره که مقصدش هم دارالسلامه. کسی که میخواد وارد این دو تا این جاده بشه، این جاده اولی بشه، دو تا قدم، دو تا پا لازم داره. این باید فخلع نعلیک کنه. خلاصه حالا بعضی ها گفتن مثلا این فخلع نعلیک نمیدونم علاقه به مال و فرزند، خلاصه تعلقات دنیوی رو اینا رو باید در بیاره. دو تا پا میخواد، یه پای علم، یه پای عمل، ایمان، عمل صالح. خلاصه آره، این دو تا چکمه رو انسان بپوشه، این دو تا پا رو، چطور بعضی ها پای مصنوعی میذارن، این دو تا پا رو تهیه بکنه و بعدم قدم بگذاره در این جاده که نورانیست، به نور هدایت و تعالیم 124 هزار پیغمبر از آتم آدم تا خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. آره که خلاصه اینا همه آمدن و خواستن بشر رو هدایت بکنن به همین مسیر. پیامبر اکرم فرمود انا نذیر العریان. چطور اون کسی که در یک راه پرخطری لباسش در میاره، آتش میزنه، بلند میکنه تا اونایی که خلاصه دورن از دور خطر رو احساس بکنن. فرمود انا نذیر العریان، گر تو را طفلی بگوید کی فلان، عقربی در جامعه دیدم بدان، بی تهاشی جامعه را بیرون کنی، پیروی بر قول هر مجنون کنی. یه بچه الان اگر نشسته باشی اصلا به دروغ بگه عقرب تو لباست دیدم، یه دفعه آدم از جا میپره، لباسشو بیرون میاره. به حرفی مجنون، به حرفی بچه. 124 هزار پیغمبر که سرورشونم فرمود انا نذیر العریان، خلاصه هشدار خطر داد. حالا اگر کسی خلاصه در این مسیر، در این مسیر نورانی با این دوتا قدم که تزودوا فان خیر الزاد التقوا، خلاصه این رو اگر تهیه کرد گذاشت، این مقصدش به دار السلامه، لهم دار السلام عند ربهم. اگرم نه اینا رو خلاصه شخص بیخیال شد و چسبید به دنیا و هی قوتور شد در دنیا و در غفلت و در بیخبری، مثل همون روایتی که فرمود 70 سال پیش یه سنگی رو رها کرده بودن به سوی جهنم، امروز رسید به قعر جهنم. اینم مقصدش دار البواره که و اهل و قومهم دار البوار. الم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرا و اهل و قومهم دار البوار. یه دو تا مقاله خیلی کوتاه، یکی دار السلام، یکی دار البوار، هم مال عقید تو جلد 12 دارت المعارف قرآن کریم است. خیلی کوتاه، جهنم دار بوار، دار کسادی، دار یعنی یه اعمالی آدم در دنیا کارایی کرده که اونجا خریدار نداره، اونجا بازارش کساده، دار تباهی است، دار نابودی است، دار سوختنه. اما اون طرفش دار سلامه که از هر غم و غصه و رنج و اندوهی مبراست. لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما، کوچکترین سخنی که انسان رنجیده بشه در اونجا خبری ازش نیست. این بالاخره باید انسان تکلیفش رو مشخص بکنه. اینم مطلب چهارم. و مطلب پنجم که آخرین مطلبه، ایشون یه آیه شریفه رو بهش اشاره میکنن که جز ضرب المثل های قرآنی هست. ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون و رجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا، الحمدلله بل اکثرهم لا یعقلون. حالا اینجا که لا یعقلون داره، بله لا یعقلون، خب نمیدونم حالا آیه رو با دید چیه کدومش درسته، چون ما اینجا تصحیح نکردیم. ببینید مثل شخص کافر و دنیا پرست مسئله یه برده و عبد مملوکی است که چند تا مالک بدخلق مخالف با هم درش شریک باشن. اگر یه برده‌ای باشه یه عبدی باشه، این مملوک چند تا مالک باشه که سر این شریکن و این مالکان مالکای بداخلاق مخالف با همن. مثل اهل دنیا چنین مثلیه. چرا؟ بخاطر که دنیا جای تضاد و تخالف و اختلاف و این هاست. یعنی این خلقهای بد اینا اصلا وجود آدم رو تیکه پاره میکنن، هر کدوم به یک سمت سوی میکشن که مخالف با دیگریست. مثل شخص بهشتی و مؤمن مثل اون عبد مملوک و برده است که یه مالک داره و این رو خلاصه به یک جهت، به یک مسیر، با یک دستور خلاصه پیش میبره. قرآن کریم برمه هل یستویان مثلا اینا مثل همه ای پس باید لایعلمون باشه. خب الان هم بحث کفار و مؤمنینه دیگه، بله الان هم بحث اینه دیگه، اهل دنیا همون کافرن و الا کسی که ایمان داره، کسی که موحده که دیگه انشالله اون که بنا نیست جهنم بره، اگرم بره قبلا کیفیتش بیان شد دیگه، مصداق اکمل و اتمش و بارزش جهنمی همون کفارن. خب ببینید و کان ها هنا ایزن مسجونن محاتن بالجحیم. شخص جهنمی در دنیا هم بالاخره در زندان و محات جهنمه، ولکن لا یحسو به علم السجن و عذاب الحبس، لکن احساس نمی کنه خلاصه گرفتاری زندان و عذاب حبس رو. ولیس له اليوم ها هنا حمیم، یعنی صدیق، ولا طعام الا من غسلین، لا یاکل الا الخاتون، فاذا کشف عنه الغطاء، فاذا کشف لازمه یا کشف، بله، فاذا کشف عنه الغطاء، وقتی که پرده از جلو چشمش کنار رفت، احس بذالک، عذاب رو احساس میکنه، و انتقل العذاب من باطنی فی الدنیا الى ظاهری فی الاخره، که جای باطن و ظاهر عوض میشه در دنیا و آخرت. فیعدیه المالک الى ایدی هذه الزبانیه، مالک اونو تحویل میده به دست همین زبانیه که التسعت عشر که 19 تان التي هي من نتایج تلك المدبرات الكليه، که این 19 تا زبانیه محصول خلاصه اون مدبرات کلیه ارواح کواکب هستند. فیتعذب بها كما يتعذب بها في الدنيا، به وسیله همین زبانیه عذاب میشه همون طور که به وسیله همینها عذاب میشد در دنیا، یعنی با ملکاتش، اما من حیث لا یشعر، اما نمیفهمید چون حجاب بدن بود. و من کان علی هدی من ربه مستویا علی صراط مستقیم صراط الله العزیز الحمید فیسلک السبیل الاخره بنور الهدایه و قدم العلم و التقوا یصل الی دار السلام. اما اون کسی که خلاصه هدایت پروردگار رو بپذیره و بر صراط مستقیم خلاصه قدم بگذاره، صراط مستقیم صراطی است که خداوند فرموده و تعیین کرده، فیسلک و سبیل الاخره، راه آخرت رو در پیش بگیره در همین دنیا با نور هدایت و دو قدم علم و تقوا، یصل و الی دار السلام، این میرسه به بهش، و یسلم و من هذه المهلکات المعذبات الزاجرات، اون خلاصه در دار السلام دیگه ایمنه از این زبانیه و عذابهای جهنم و اینها. و یخلص من رق دنیا، در دنیا هم از خلاصه بندگی دنیا خلاص میشه و عصر شهوات الامرات للمنکرات و اسارت شهواتی که فرمان میدن به زشتی ها، به منکرات، به خلاف ها. ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا متشاکسون، که بد اخلاقن و مخالف با هم، که همین شهواتی باشن که هر کدوم به یه منکری فرمان میدن. و رجلا سلما لرجل، حل که همون توحیدی که فرمودن، که فقط بنده خداست، تسلیم خداست و فقط در راهی که خداوند فرموده گام بر می‌داره. حل یستویان مثلا، الحمدلله، بل اکثرهم لا یعلمون. و صلی الله